بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از جمله آیاتی که ویژگی‌های مردم و مردم مؤمن رو، چه زن چه مرد، بیان میکنه این آیه شریفه در سوره مبارکه توبه است که در مدینه نازل شده. زمانی که زحمات سنگین پیغمبر ثمر داده بود، رسول خدا در مدینه گرچه تعداد نفراتشون کم بود، یک جامعه ایمانی، جامعه الهی ساخته بود. از این جامعه تعدادیشون از سال دوم هجرت تا دهم یا به شرف با عظمت شهادت نائل شدن، اون هم یه شهادت مشتاقانه، عاشقانه. انقدر کیفیت ایمانشون بالا بود که به حقیقت از هزینه کردن جان و مال در راه خدا دریغ نداشتن. مسابقه بود بینشون برای شهادت، برای پول دادن در راه خدا. پرونده اینا رو با پرونده اونایی که بعد از مرگ پیغمبر با اینکه 23 سال با پیغمبر بودن ولی به هم ریختن اوضاع امت و ایمان رو جدا کنین از هم دیگه. فکر نکنید در اونایی که بعد مرگ پیغمبر زنده موندن این حقایقی که آیات برای اونها بیان میکنه در اونها بود، از اول نبود، از اول ریشه نداشتن، ایمان نداشتن. این آیات مصداق واقعی داره، یعنی زمان خود پیغمبر مردان و زنانی بودند که این خصلت ها رو داشتن، حالا یا شهید شدن یا مجروح شدن و در ایام مجروح بودن از دنیا رفتن، یا عمرشون باقی بود تا بعد مرگ پیغمبر. بعد مرگ پیغمبر اینایی که این آیات میگه به شدت وفادار به قرآن مجید و به اهل بیت بودن، اینقدر وفادار بودن که یکیشون وقتی امیرالمؤمنین بعد جنگ جمل که مسلمون شده مکه بود، این شخص شکنجه دیده بود، دو هجرت داشت به حبشه به مدینه، میخواستن بیان کوفه و اونجا بمونن، خونه و یه قطع زمینشو در مدینه به قیمت معمولی فروخ. من زندگیشو به هم زد، به امیرالمومنین گفت من طاقت دوری تو رو ندارم. تو جنگ جمل بود، جنگ صفین بود، جنگ نهروان بود، بعد شهادت امیرالمومنین اومد پیش حضرت مجتبی، گفت من کوفه نمیتونم بمونم در حالی که شما در این شهر نباشید، شما امام من هستید، میخواین برید مدینه منم میام. امام مجتبی میدونست این آدم به خاطر امیرالمؤمنین خونه و زمینش و فروغ زندگیش رو جمع کرد، الان بیاد مدینه حتی دو تا اتاق نداره اجاره کنه، زن و بچه هم داشت. با حضرت مجتبی وقتی رسید مدینه، امام مجتبی نصف خانه‌ای که امیرالمؤمنین توش زندگی می‌کردن به نام او کرد. اینجور آدمان بودن بعد مرگ پیغمبر. فکر نکنید همه فرار کردن به طرف دنیا و شکم و صندلی. همه مؤمنان واقعی که مدینه نبودن، تعدادیشون هم بیرون زندگی میکردن، یه تعدادی چادرنشین بودن، خیلی آدمای بزرگواری بودن، از جریانات بعد مرگ پیغمبرم اینا خبر نشدن. بعد که حکومت رو اونها گرفتن و امیرالمؤمنین رو از حقش محروم کردن، فهمیدن یه کار از کار گذشته بود، نمیتونستن بیان کمک بدن. البته طبق گفته امیرالمؤمنین که پیغمبر بهشون وصیت کرده بود بعد من جریاناتی که بر ضد تو، بر ضد امیرالمؤمنین پیش میاد، نه بر ضد شخص، یعنی بر ضد توحید، نبوت، قرآن، چون همه اینا در وجود علی بود، شمشیر نکش، صبر کن، چون پیغمبر این مسئله رو میدونستن که اگر امیرالمؤمنین با این منافقین مدینه بعد مرگ پیغمبر درگیر بشه، اونا طرح دارن امیرالمؤمنین رو بکشن، حسن و حسین رو بکشن و چراغ رو به کل خاموش کنن. علی پیغمبر جلوشون رو گرفت با این وصیتش. خب امیرالمؤمنین هم مسئول جنگ نبود با اینا، لذا اون مؤمنینی که مدینه نبودن بیرون زندگی میکردن و آدمای با ارزشی بودن، اینا مثل خود امیرالمؤمنین صبر پیشه کردن ولی پراکنده بودن. این که در روایاتمون داره بعد مرگ پیغمبر بنا به فرموده حضرت رضا 12 تا وفادار واقعی و مؤمن واقعی بیشتر نموندن، یعنی در مدینه، نه در بیرون، و در مدینه. اونایی که بیرون بودن کی فهمیدن اوضاع مدینه رو؟ وقتی دیگه جریان اتفاق افتاده بود و اونا مسلط بر امور شده بودن، کاری نمتونستن بکنن. حالا من یه نمونه از اونا رو براتون میگم که چقدر پیغمبر دوستش داشت، دعاش کرد. که مدیر قبیله شونم بود، قبیله شونم با مدینه دور بود جاشون. بعد مرگ پیغمبر سر سال شده بود برای جمع‌آوری زکات، مثل حالا که میان در مغازه ها، کارخونه ها ارزیابی میکنن، میگن اینقدر باید مالیات بدی. حالا یا مأمور گوش میده یا گوش نمیده، میگه مالیات بده، جمع کنندگان مالیات. یه عده مأمور این کار بودن زمان پیغمبر که حقوقشونم از همین زکات جمع‌آوری شده میدادن. حالا پیغمبر از دنیا رفته، اونایی که پایبند به امامتن، پایبند به توحیدن، اونا نرفتن مأمور دولت بعد مرگ پیغمبر بشن. حتی بلال که یه ازرونگو بود، تا زنده بود برای اینا یه دونه از اون نگفت، چون میگه همین از اون گفتن تأیید ظالمه، تأیید ستمگره. چون چهار تا ببینن من دارم از اون میگم، میگن خب عیب اینا خیلی سنگین نیست، اونا هم قبول میکردن حکومت رو با از اون گفتن من. یعنی تا این حد باید از کمک به ظالم فراری بود در هر روزگاری. ظالم رو نباید تأیید کرد ولو به اذان. خب اونا خودشون از تو خودشون مأمور درست کردن و صورت دادن، شما از این طرف مدینه برو، شما از این طرف برو، الان وقت جمع کردن زکات گوسفند، شتر، گاو، گندم، جو. خالد ابن ولید رو که به اصطلاح بازوی نظامی حکومتشون بود، بسیار آدم بی تقوای بی دینی بود. یه حکومت اونا که نمی اومد به سلمان مأموریت بده، یا به ابوذر، یا به مقداد، یا به ابو رافع. مؤمن واسه به حرف اونا گوش نمیداد، مخالف بود، دشمن بود، بیعت هم نکرد. بعدم برای برپانگر داشتن چنین حکومت قاسبانه‌ای و یه تعداد چاقوکش و لات و عوضی و بیتقوا و بیدین لازمه. دیندار که به ظالم کمک نمی کن. موسی بن جعفر می فرماید خیاطی که برای ظالمان لباس بدوزه، خرازی فروشی که برای ظالم لیقه دوات درست بکنه، جنس کرایه بدهی که برای ظالم جنس کرایه بده، آدم هنرمندی که برای ظالم نوک قلم بتراشه، همه شون قیامت با ظالم در جهنم. همیشه که نمیشه ظلمو با اسلحه جمع کرد. گاهی ظلم مبارزه منفی میخواد، کاری که خود شما کردین قبل از بهمن 57، اعتصاب کردین، مالیات ندادین، شیرای نفت و بستیم، فلج کردیم ظالم. الانم در اداراتتون اگر ببینید مدیرتون میخواد به یکی ظلم کنه، شما اصلا حق ندارین کمکش کن. یا اونی که بردست قاضیه، میدونه قاضی داره به یه مظلومی ظلم میکنه، حق نداره برای قاضی چیز بنویسه، پاکت این ور اون ور ببره. البته اگه همه این کارو بکنن، ظلم در همه ادارات تعطیل میشه، رشوه تعطیل میشه. مشکل اینه که یه عده مردم هم با ظالم همکارن. خب اینا برای برپانگاه داشتن حکومت مدینه تو بدنه دولتشون که آدم حسابی نمی رفت، خود اونا هم را نمی دادن. اگر سلمان می خواست بره در زمان حکومت اونا استاندار مدینه بشه، را نمی دادن. خود سلمان هم نمی رفت، یعنی در از دو طرف بسته. اونا مؤمن رو استخدام نمی کردن، مؤمن هم نمی رفت استخدام بشه. چقدر ایمان قدرت داره، چقدر ایمان کار زیبا میکنه، چقدر ایمان توانمنده که ظالم رو در هر حدی که هست به زانو بیاره. اما قرآن میگه تعداد مؤمنان واقعی کم، میگن 1,500,000,000 400,000,000 مسلمان در دنیاست، بیشترشون هم تو خاورمیانه. شیرای نفت تو کره زمین در آسیا دست مسلمان هاست، گاز دست مسلمان هاست، معادن دست مسلمان هاست. اما میبینید که دشمن در افغانستان، در یمن، در عراق امت اسلام رو درو میکنه، میکشه. ولی اونایی که تقوا ندارن، دین ندارن و همه ثروت مسلمان‌ها دستشونه، اینا یار امریکان. اگه شیرای نفت دست مردم مؤمن بود، اگه شیرای گاز دست مردم مؤمن بود، یه ما فقط، بیشتر هم نه، شیرای نفت رو ببندن، شیرای گاز رو ببندن، یه ما. اروپا و آمریکا 100% فلج میشه و میاد دست مسلمان ها رو میبوسه، به غلط کردن میفته، پولامونم پس میده. اونایی رو هم که این 100 ساله غارت کرده بر میگردونه. اما دشمن شکمش بزرگه با کمک دادن منافقان امت، با کمک بی‌تقواهای امت، با کمک بی‌دینای امت. حالا در این امت، تو ایران، در عربستان، در عراق، در افغان، در یمن، یه مش مؤمن هستن مقابل اونا وایستادن، ولی تعداد این مؤمنین چقدر نسبت به حکومت‌های ظالم امارات و عربستان و جاهای دیگه کمن. ما هم یه حکومتی هستیم که یه دونه یار نداریم. در ظاهر حکومت‌های اسلامی بعضیاشون با ما سلام علیک دارن، دستم به ما میدن، اما در باطن بازم با دشمن. میان، ایرانم میان، دستبوسی هم میرن، یکیش هم این حکومت ترکیه میاد اینجا، از اینجا میره باز مسلمان ها رو میکش. یکی از کمککاران داعش بود، چقدر اسلحه داد، پول داد، را داد، جاده داد. اونی هم که به ظاهر به ما میگه دوستت دارم، ما رو دوست نداره، دوستیش مال دشمنه، گوش بده به دشمن. ما یه ملت تنهاییم، یه دولت تنها، ما در مقابل این همه گرگ چیکار میتونیم بکنیم؟ امیرالمومنین با 12 نفری که در مدینه بود چیکار میتونست بکنه؟ بالاخره خدا که با معجزه کار دین رو پیش نمیبره، کار دین با این مردمه. مسئولیت دین به دوش مردمه. خب مردم زمان موسی بن عمران دشمن بسیار خطرناکی داشتن، از دست فرعون نجات پیدا کردن، گیره دشمنی دیگه افتاد که موسی بن عمران بنا شد با اون دشمن بجنگ. چقدر یهودی کنار موسی بود، 70,000 نفر در یه مرحله با موسی بودن. زمانی که موسی بن عمران آماده شد بره جنگ، همین 70,000 نفر تو متن قرآن به موسی گفتن ما اینجا میشینیم، خودتو خدا برین جنگ کنیم، ما نمیریم. ما زخمی شدن رو دوست نداریم، ما کشته شدن رو دوست نداریم، ما پول خرج کردن برای جهاد رو دوست نداریم. به موسی گفتن خودتو خدا دوتایی برین جنگ، انگار خدا افسر جنگی یا سرهنگ توپخونه است. به پروردگار گفت چیکار کنم این بازیگر رو؟ خطاب رسید رهاشون. 40 سال در بیابان تیه خدا اینا رو سرگردون کرد، تو شهر نمیتونستن برن، دشمن بود، برگشتی نمیتونستن داشته باشن، زمینه نم، سرگردان در بیابان تیه شدن، ذلیل و بدبخت و بیچاره و دشمنم مفخوری میکرد، هیکل خودشو بزرگ میکرد. وقتی که اهل خدا ضعیف باشن دشمن قویه، اهل خدا قوی باشن، همه یکی باشن، همه یه جور تصمیم بگیرن، دشمن نابود. خوب حکومت بعد مرگ پیغمبر آدم حسابی ها رو که را نداد تو بدن حکومت، فرض کنید رام میداد، ولی آدم حسابی ها نرفت. و شما بگو میرفتین یواش یواش کارا رو میگرفتین، با چند نفر؟ با 12 نفر که نمیشد کل کارا رو بگیرن. اگه می رفتن می شدن کمککار ظالم، کاری نمی تونستن بکنن. اونا هم وظیفه‌شونو خیلی خوب بلد بودن، مؤمنین. اگه وظیفه داشتن برن تو بدنه حکومت می رفتن. معلوم میشه وظیفه نداشت، راشونم میدادن نمیرفتن، که راشونم نمیدادن. حالا یه مش شالاتان چاقوکش اسلحه کش بی تقوای پست شکم پرست، اینا شدن مأمور جمع‌آوری زکات. واقعا چقدر عجیب که جای کیا اومدن. این خالد ابن ولید مأمور گرفتن زکات قبیله نویره شد، رئیس قبیله، یه متدین با تقوای وفادار به پیغمبر و وفادار به وصی بعد پیغمبر، خبرم نداره مدینه چه اتفاقی افتاده. تلفن نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود. باید یه دو تا مسافر از اون ناحیه رد می شدن، اگه کار داشتن چادر نشین سوال میکرد مدینه چه خبر، تا خبردار بشن مدینه چی شده. به غیر این خبر نمیشد. این لات بی تقوا مأمور حکومت ظالم کمک کننده به ستم، بعد از زوری رسید به قبیله مؤمن مالک ابن نویره. خب یه آدمی مثل مالک ابن نویره یه قیافری میشناسه که این تقوا داره نداره، مؤمنه بیدینه، معلومه. المؤمنو ینظرو به نور الله، مؤمن با کمک نور خدا تماشا میکنه مسائل. هر مؤمنی در حد گنجایش خودش یه نوری داره که با اون نور تشخیص میده مسائلو. جعلنا له نورن، تو سوره انعام، جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، من یه نوری براش قرار میدم بر مؤمن که با اون نور زندگی میکنه در مردم، لذا گول نمیخوره، فریب نمیخوره، یار ظالم نمیشه، در هیچی کمک به ستمگر نمیده، با نور زندگی میکنه. فرصت خیلی کمه که من دقایقی از این مسائل و لطائف مهمی رو براتون بگم. اصفهان یکی از بزرگترین عالمان عامل با تقوا مرحوم آخوند ملا محمد کاشانی بود که تقواش، ایمانش، عملش، نماز شبش، گریهش، اخلاقش، درسش حرف اولو میزد. از طلبگیشم که از کاشون رفت اصفهان فقیر بود، نه یک اتاق تونست بخره تا سن 85-86 سالگیش، نه تونست ازدواج بکن. بهترین غذایی که گیرش اومد تو احوالاتش نوشته یا نون سبزی خوردن بود یا نون بادنجون. اونم یکی از شاگرداش که بعدن از مراجع شد میگو یه بار گفت سه چهار تا بادنجون بپزیم امروی غذای خوشمزه بخور. یه خود پی بوز انداخت تو قابلمه بون، چهار پنج رو بادنجون رو انداخت. وقت نماز مغرب شب بود، تو نماز انقدر غرق خدا بود که اتاق و دود گرفته بود، متوجه نشده بود. سلام نماز رو داد، اون بادنجون هم سوخته بود. اینم یه روزی که میخواست یه سفره چرب و نرم داشته باشه. و من اومدم در رو با کردم، گفتم آقا همه بادنجونا سوخته. گفت خب روزی اون بادنجونا بوده بسوزه، نون که داریم نونو وردی بیو بخوریم. و سوخت که سوخت چکا کنم، آزاد بودم. 50 تا از شاگرداشو من شناسایی کردم، 50 تاشو. یکی از شاگردان درسش آیت الله العظمای بروجردی بود که جوونیاش طلبه اون. آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی بود. آیت الله العظما واقعا عظما مرحوم عاشق مرتضای طالقانی بود. از شاگرداش هم عجیب غریب از آب در اومد. شاگرداش هم باید کتاب درسی رو همشون با خودشون می آوردن سر درس، که وقتی داره خودش درس رو رو کتاب توضیح میده، اونا هم کتاب خودشون رو نگاه بکنن تو ذهنشون بمون. یکی از شاگردایی که همه مرجع شدن، یه دونه این شاگردا یه رو کتاب نیورده بود. آخوندم خیلی آدم با حوصله، اصلا کوره در نمیرم. همینجوری یه داشت درس میداد، رو کرد به اونی که کتاب نیورده بود، که خیلی هم آدم مقدس و گردن کج و خیلی زاهد و عابد و بود. چرا کتاب نیوردی؟ که نشد بیارم. گو غلط کردی که نشد بیاری، بی تربیت، بی ادب، بی شعور. همه ماتشون که ما 10 ساله 15 ساله پای این درس میم، ایشون یه بارم به کسی توهین نکرد. بعدم گفت ادامه نده نشستن تو، بلند شو گم شو احمق. طلبم بلند شد رفت. یکی دوستا از اون شاگردای خصوصی اومدن گفتن آقا ما 10 ساله 15 ساله نه سر درس نه بیرون درس شما با کسی اینجور برخورد نکردین، خیلی خجالتش دادین، خوردش کرد. اجازه هست آدم مؤمنو خورد کنه؟ یه نگاهی کرد و زیر لب گفتش که آنچه پیر در خشت خام بیند جوان در آینه نبیند. شما در این زمینه با من بحثی نکنید. اون طلبه هم دیگه نایمدن. دو سه سال بعدم از مبلغین درجه که باهایی ها شد. مؤمن میبینه. ینظر به نور الله. مالک دیدین مأمورین زکات اینا مأمورین پیغمبر نیستن. مأمور پیغمبر این نیست. گفت زکات قبیلت رو جمع کن بده ببریم. گفت برای کی ببریم؟ گفت برای حکومت. گفت حکومت بعد پیغمبر مال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ما این حکومت رو یه شهی قبول نداریم. اینا جز مؤمن های بیرون بودن. تو مدینه 12 تا وفادار بودن، بیرون که بودن. ما گو نمیدیم، ما پول به شما نمیدیم، گوسفند نمیدیم، شتر نمیدیم، یعنی ما کمک به ظالم نمی کنیم. خالد گفت باش، الان که غروبه ما دیگه جایی نداریم بریم. این 10-15 تایی که با منن مأمور زکاتن، مأمورن، مأمور حکومت مدینن. اینا رو امشب بذاری تو قبیله بمونن، صبح میریم. و باش، بیان شامتونو بخورین، استراحتونو بکنید، برید. بعد به مأموراش گفت تو چادر هر کی رفتین وقتی خوابیدن شب سر مردا رو ببرید، زن و دخترشون هم بهتون حلال. اینا مأمور حکومت به قول اهل سنت شورایی و حکومت دینی بودن، همه رو سر بریدن. همون شب هم به زور به ناموس مردم قبیله تجاوز کردن. وقتی هم برگشتن مدینه، چون حال حاکمان مدینه هم حال همینا بود، آب از آب تکون نخود، دست هم بهش نزد که اقلن به جرم زنای در عده وفات اعدامشون بکنن. جایزه هم دادن بهشون. اما اونی که واقعا اهل نماز بود، اونی که واقعا اهل ایاک نعبد و ایاک نستعین بود، به هیچ قیمتی زیر بار حکومت بعد مرگ پیغمبر نرفت. نمیتونست بره. مگه ایمانش میذاشت؟ مگه نمازش میذاشت؟ این صبح 2 بار، ظهر 2 بار، عصر 2 بار، غروب 2 بار، شب 2 بار به پروردگار تعهدش میداد تو نماز. ایاک نعبد، من فقط تو رو بندگی میکنم، فقط حرف تو رو گوش میدم. و یاکن هستن. این میتونست بره به ظالم کمک بکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این داستان نماز. حالا آیه سوره توبه هم که نشد بخونم، انشالله یه وقت دیگه که دوباره زیارتتون کردم بحث نماز رو ادامه میدم. ما 100 جلسه لازم داریم که این بحث رو در خور جلسات تمومش بکنیم که یه کتاب کامل درباره نماز و نکات نماز بشه، کتابی نو، کتابی جدید. عجیب این نماز، عجیب. نماز انرژیه به دلیل قرآن. واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیر. جلو چشم بچه‌هاش بدن رو غسل داده، بدنی که امام صادق می‌فرماید غیر پوست و استخون هیچی ازش نمونده بود. با دو تا سطل آب می شد این بدن و غسل داد، کفن کرده، با دست خودش تو خونه خودش قبر کنده، حالا میخواد بدن رو وارد قبر بکنه، طاقت نداره. کی طاقت نداره؟ علی رو میگم طاقت نداره. اینقدر مصیبت سنگینه که قدرت علی رو گرفته. بلند شد دو رکعت نماز خوند که خدایا به من کمک بده، من این بدن رو دفن کنم. بدن رو دفن کرد، لحد چی؟ خاک ریخ، کنار قبر نشست. نیمه شب بر احوالم به باره ابر اشک از آسمان که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینب این از غم، چسان آرام بن مایم من این بی مادران امشب. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا آکو. که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب. بچه ها رو خواب کرد. امام شیشم میفرماید طاقت نشستن کنار قبر مادرمون نداشت. کنار قبر رو رها کرد، نه اومد تو اتاق پیش بچه ها، نه کنار قبر نشست. با همون حال اومد کنار قبر پیغمبر. یا رسول الله بلند شو ببین من غریب شدم. یا رسول الله لقد استرجعت الودیع. مؤاخذة الرهينة واستخبر الهول یا رسول الله امانتی که به من داده بودی برگردوندار، اما این امانت پهلو شکسته نبود، سیلی خورده نبود. یا رسول الله از دخترت بپرس بعد مرگ تو چه بلاها به سر ما آوردن، اینقدر دخترت با حیاست که نمیگه، ولی شما اصرار کن، بگذار براد بگه آتیش آوردن در خونمون، براد بگه بین در و دیوار چقدر ناله زد. براد بگه روز روشن بین در و دیوار بچه‌شو کشتن.